سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. چهارمین دور نشست دیالوگ ملی و ترقی ژنو در مورد افغانستان روز دوشنبه با حضور فعالان سیاسی، مدنی، رسانه‌ای، نمایندگان زنان و جوانان و نیروهای دموکراتیک افغانستان در انطالیای ترکیه آغاز به کار کرد. این نشست با هدف گفتگو میان اقشار مختلف جامعه، بررسی چالش‌های فعلی و جستجوی راه حل‌های ملی برگزار شده. نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو، این روند را برای عبور از بحران و بازسازی اعتماد ملی حیاتی خوانده است. در جریان این نشست از صحبت درباره طرح موسوم به موزاییک یا نقشه راه همه‌جانبه برای افغانستان نیز یاد شد، ابتکاری که با درخواست سرمنشی ملل متحد در ماه فوریه تهیه شده و با طالبان و کشورهای زیربط شریک شده است. سازمان جهانی صحت میگوید به دنبال توقف کمک‌های مالی آمریکا، فعالیت 420 مرکز صحی در افغانستان متوقف شده. این سازمان در گزارش روز یکشنبه خود گفت که مسدود شدن این مرکزهای صحی 3,500,000 نفر را در 30 ولایت افغانستان متاثر کرده. صندوق نفوس ملل متحد نیز روز پنجشنبه گذشته گفته بود که به دلیل کاهش بودجه 6,300,000 نفر عمدتاً زنان و دختران در افغانستان دسترسی به مراقبت‌های صحی ضروری را از دست خواهند داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش کم سابقه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را کاملا دیوانه توصیف کرده و هشدار داد که تلاش برای تسخیر کامل اوکراین می تواند به سقوط روسیه منجر شود. ترامپ صبح دوشنبه در تروت سوشال شبکه اجتماعی خود نوشت: من همیشه رابطه بسیار خوبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشتم، اما اتفاق برای او افتاده کاملا دیوانه شده است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت که از اقدامات پوتین در اوکراین ناراضی است و از امکان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد. او در گفتگو با خبرنگاران گفت که پوتین راکت به شهرها می‌فرستد و مردم را می‌کشد. ترامپ درباره جزئیات تصمیمات احتمالی توضیح نداد. مقام های اسرائیلی می گویند 107 لاری کمک های بشری روز یکشنبه به غزه رسیدند. اداره اسرائیلی در امور فلسطین گفته که این کمک شامل آرد و دیگر مواد غذایی بود. اعلامیه می گوید که نیروهای دفاعی اسرائیل به تسهیل کمک های بشر دوستانه در نوار غزه ادامه خواهند داد و در این حال تلاش می کنند که کمک ها به دسترس گروه حماس نرسد. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. این کمک‌های بشردوستانه برای نخستین بار پس از تقریباً 3 ماه هفته گذشته به غزه جنگ زده رسید. اسرائیل از آغاز ماه مارچ انتقال کمک‌های بشری به غزه را مانع شد و حماس را متهم کرد که این کمک‌ها را به فروش می‌رساند تا اسلحه بخرد و جنگجویانش را تحمیل کند. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. افزایش موارد سرخکان و وفیات آن در افغانستان.
مو ماشوم و مریض و اول پری وری دانی را
کودک ما مریض بود. ابتدا نزدش دانه های کوچک پیدا شد، سپس تب کرد. وقت نزد دکتر بردیم فهمیدیم سرخکان دارد. دوا زیاد خریدیم اما مشکلات اقتصادی ما زیاد است، نتوانستیم.
آغاز دور جدید کمپاین واکسین پولیو.
ما از واکسین پولیو خوش هستیم. ما اطفال خود واکسین کردیم و از مردم دیگه هم خواهش میکنیم که همکاری کنن با تیمای واکسین، اطفال خود را واکسین کنن.
اظهارات تند رئیس جمهور آمریکا علیه رئیس جمهور روسیه.
دونالد ترامپ صبح دوشنبه در تروت سوشال شبکه اجتماعی خود نوشت: پوتین بی جهت آدم های زیاد را میکشد و من فقط در مورد سربازان صحبت نمیکنم. موشک ها و تیاره های بسترنشین بدون هیچ دلیل به شهرهای اوکراین شلیک می شوند.
مطالب دیگری هم داریم و گزارش از نشست انطالیا، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت WHO از افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری سرخکان در افغانستان خبر می‌دهد. WHO گفته که تنها در یک هفته بین 11 تا 17 ماه می جاری 21 نفر در نتیجه ابتلا به سرخکان در افغانستان جان باختند. شمار از خانواده های افغان که فرزندانشان به بیماری سرخکان مبتلا شدند می گویند که مشکلات اقتصادی از یک سو و بروز این بیماری کشنده از سوی دیگر آنها را به شدت نگران کرده. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان جهانی صحت WHO می گوید که در هفته 20 سال روان میلادی بین 11 تا 17 می 4043 واقعه مشکوک سرخکان و 21 مورد مرگ ناشی از آن در مناطق مختلف افغانستان ثبت شده است. WHO هشدار می دهد که این رقم نسبت به هفته قبل آن 602% افزایش را نشان می دهد. این سازمان روز یک شنبه 25 می در اعلامیه که در وبسایت ریلیف منتشر کرده گفته که جان باختگان این بیماری شامل 19 کودک زیر 5 سال و 2 زن بودند. یافته های سازمان جهانی صحت نشان می دهد که شمار واقعات مشکوک سرخکان ثبت شده در سال 2025 به حدود 55,678 و تعداد مرگ و میر ناشی از آن به 357 نفر رسیده است، در حالی که به گفته این سازمان این رقم در سال 2024 میلادی در زمان مشابه 52,000 نفر بوده است. در اعلامیه آمده است که بیشترین واقعات مشکوک به سرخکان در هلمند، نورستان، بدخشان، جوزجان و اروزگان ثبت شده است. سازمان جهانی صحت افزوده که کودکان زیر 5 سال بیشتر از این بیماری آسیب پذیر هستند. در این حال شمار از خانواده های افغان که فرزندانشان به بیماری سرخکان مبتلا شدند میگویند که مشکلات اقتصادی از یک سو و بروز این بیماری کشنده از سوی دیگر آنان را به شدت نگران ساخته است. شایما باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند روز پیش یکی از پسران خواهرش که کمتر از 5 سال عمر داشت در نتیجه بیماری سرخکان جانش را از دست داده است.
زمون ماشوم و مریض بود. اول پری وری وری دانه را
کودک ما مریض بود. ابتدا نزدش دانه های کوچک پیدا شد. سپس تب کرد. وقت نزد دکتر بردیم فهمیدیم سرخکان دارد. دوا زیاد خریدیم. اما مشکلات اقتصادی ما زیاد است. نتوانستیم تداییش کنیم. پس رضای الله بود. فوت کرد.
خدا پاک رضا و نویسته مرش.
الفت الله محبزای باشنده و رضا کارسیهی در ولسوالی اچین ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که واقعیت سرخکان نزد کودکان در منطقهشان بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است.
چی ما تا معلوم دیده؟
بر اساس معلومات من در ولسوالی ما اچین بیش از 40 طفل به سرخکان مبتلا شدند. در بین آنها موردی هم است که در یک خانه 6 طفل مبتلا شده است. چون این بیماری به شدت از یک کودک به کودکان دیگر انتقال می کند.
آوردیر زر انتقالیگی؟
سازمان جهانی صحت همچنین آمار یک هفته واقعات مثبت بیماری های مختلف ساری دیگر از جمله عفونت های عادی تنفسی را منتشر کرده است. این سازمان گفته است که بین 11 تا 17 ماه می بیش از 3000 مورد اسهال حاد، نزدیک به 24000 مورد بیماری های تنفسی، بیش از 700 مورد کووید 19، 46 مورد تب دینگی و 41 مورد مثبت بیماری کانگو ثبت شده است. این سازمان پیش از این در 18 می نیز از افزایش بیماری های ساری از جمله سرخکان در افغانستان خبر داده بود. در این گزارش آمده بود که در ماه اپریل امسال 18703 واقعه مثبت سرخکان و 111 مورد مرگ افراد ثبت شده است که نسبت به ماه مارچ 43% افزایش را نشان می‌دهد. سازمان جهانی صحت گفته است که پوشش پایین واکسین، آب آلوده، وضعیت صحی نامناسب، برگشت مهاجران و بارندگی‌های فصلی در برخی از مناطق ممکن است این بحران را تشدید کند.
در گزارش شنیدید که سازمان صحی جهان از افزایش موارد سرخکان و وفیات آن در افغانستان خبر می‌دهد. در آغاز گفتگو از دکتر احمدالدین معارج، متخصص داخل اطفال و استاد سابق پوانتون تیبی کابل پرسیدیم که عوامل افزایش موارد سرخکان در این موسم سال چیست؟ وی در پاسخ چنین گفت؟
عوامل مختلف داره. اول خود موجودیت خود ویروس است یا عامل مرضی است؟ البته عامل مرضی طول تمام سال موجود می باشد در جامعه، اما وقت زمینه برش مستعد شود در او صورت حمله می کنه بالای وجود که زمینه های مستعدش البته در ای عبارت از سوی تغذیز، ازدحامات است، حالت حفظه محیطیست، حالت حفظه شخصی فردیست و همچنان موجودت تراکم نفوس است، یعنی تراکم افراد در یک خانواده است و چیز دیگه که بسیار مهم است که رفت آمده زیاد شده در سالهای اخیر البته چی ترانسپورت های هوایی یا زمینی از یک کشور به کشور دیگر و از یک جای به جای دیگر.
دکتر صاحب، سازمان سی جان گفته که در همی ماه از 11 تا هفته سرخکان 21 نفر وفیات داشته که از جمله 19 تنشان اطفال بوده. چرا این بیماری بیشتر از اطفال تلفات میگیره، قربانی میگیره؟
گفتن که اطفال زیادتر واقعا مرض کشنده است، مرض بخصوص پیش کلان ها و اطفال کشنده است. آنهایی که سنشان از 50 یا 55 بالاتر است، کسانی که مرض های شکر دارن، کسی که البته اشخاصی کلان میگم، اونایی که مرض های گرده دارن، امراض تنفسی دارن، امراض نفسنگی دارن، کسایی که بنامه یک مرض از بنامه سی او پی دی یاد میکنن و هم یک مرض تنفسی است که چند مرض از بر میگیره و حالت تغذیشان خراب است، کسایی که سیگرت میکشن، چلم میکشن و اطفال دیگه طبیعی است. اطفال خو مدیومت باید زیاد باشه، پیش اطفال کمتر از 5 سال به خاطر اینکه سیستم ایمنیتیشان پایین است، حالت تغذیشان خراب است، خودشان غذای لازم خودشان خورده نمیتونه، باید کسی دیگه کمکش کنه، بخصوص اطفالی که کمتر از 3 سال
تشکر. تشکر بسیار زیاد. این بیماری رو چطور میتونیم تشخیص کنیم از بیماری های دیگه و تداویش چقدر وقت میگیره و چطور میتونیم ازش جلوگیری کنیم؟
تشخیص از این مرض توسط دو طریقه صورت میگیره. یکی طریقی است که دکتر ببینه مریض رو معاینه کنه و از سوالایی که پرسیده میکنه از مریض با واسطه سوالا تشخیص میشه که یک سوالی است که مریض تب داره، شروع مرض به شکل یک حالت ریزش و زکام واره میباشه، اما در پولیش تب میداشته باشه مریض، این تب لا یقطع میباشه، یعنی قطع نمیشه، بیخی دوام میکنه. تب معمولا برای 5 روز دوام میکنه، پای در پای هر صد بدون پاراسیتامول یا ایبوپروفین تب موجود میباشه و روز پنجم تب ختم میشه. در روزی که تب ختم میشه، در روز دانه سرخکان پیدا میشه که سرخ است، دانه های کمتر از یک اندازه یک دانه ارزان است، معمولا از پشت گوشت گوش آدم شروع میشه. روز اول تنها در گردن ورود میباشه، روز دوم در تنه میباشه، یعنی در صدر و پشت آدم، روز سوم به پایا انتقال میکنه. یعنی این طرزی که میه، این طرز مخصوص است. چشمام رایش مریض چرک میداشته باشه، چشما رو میبینی هم رایش سرک میباشه، او میزنه عشق میکنه و چرک میکنه. این دو علامه بسیار اختصاصی از این مرض است. علامه اولش هم خود دانه هاست و طرزی که بعد از طب 5 روزه با وجود میره و گپ دومش هم چشم هست البته که چرک میکنه. این نیستی علامه طب 5 روز همی طرز رش یا دانه های سرخ و همچنان چشما. این بسیار کلاسیک است، بسیار کلاسیک به این معنی که یعنی هر مرض شخصی که میاد علائم داشته باشه او سرخکان است.
تشکر. و تداویش دکتر صاحب، و چطور میتونم خود ازش جلوگیری کنیم از انتشارش؟
پیش از اینکه به این سوال جواب بدم، باید بگم که طریق دیگه ایش است که دکتر میره لابراتوار تشخیص میکنه، که البته کشورهای پیشرفته و آسان است، اما در افغانستان اول امکانات هم محدود است و قیمت تمام میشه. من خودم طرفدار از اون هستم، من دکتر تشخیص کافی است. در قسمت تداوی اولین چیزی که بسیار بسیار مهم است که طفل باید به اصطلاح قرنطین شود یا شخصی کلان است، که مهم است به دیگران سرایت نکنه این مرض. مرض از روزی که مریض ریزش پیدا میکنه، تاو پیدا میکنه، تا روزی که دانه ها میبرد، در می روزا بسیار ساری میباشه، یعنی می روز اول بسیار شدید ساری میباشه. بنان در می روزا باید مریض قرنطین شه، بیرون نبره، کسی یا تماس نگیره، تماس از دیگران باید قطع شه، که مهم است در قسمت هم تشخیص و تداوی و هم جلوگیری از مرض. دیگه تداویش برای آنتی بیوتیک کار نداره، کدام دوای مخصوص هم نداره، مشروط به ای که کدام مرض دیگه سر اضافه نشده باشه. فقط دادن پاراسیتامول است یا دوای ضد درد و ضد تب است. مایعات باید زیاد بگیره، غذای خوب بخوره، که غذای خوب هم چیزی که در وطن ما پیدا میشه، پروتئین دار باشه، از روغن سرش پرد بنمو، بهترین غذاست برای طفل که چی و گوشت باشه، چه اگه امکانات گوشت نیست تخم باشه، شیر و لبنیات باشه، اگه او هم نبود لوبیا نخود باقلی هر چیزی که باشه، از میان متعق حالت رو بگیره، چند تا زیر گرد کنه و نمو رو جوش بتن در روغن پخته کنه یا مایدش کنه برای طفل یا برای کلان بکن و نمو خودترین راست. و بخواهی اساسیش اینیست که واکسین به مریضا متاسفانه واکسین البته فعلا به دسترس کلگیست، اما هنوز هم اقتداد فامیل یا فامیل نمیخواه واکسین کنه، یا هم طریقی واکسین کردنش طوری که لازم از صورت نمیگیره، یا مردم دسترسی به واکسین ندارن، کی سبب ازی میشه که مرض زیادتر انتشار کنه و یکی هم عوامل دیگه است که همی سیستم واکسینیشن یا واکسین کردن درست کار نمیتف، در اونجا فساد میباشه، کسایی که از واکسین درست نگاه نمی کنن و اول واکسین از کشوری که خریداری میشه از اونجا واکسین کنم تاریخ تیر شده می کسایی که خریداری میکنن اونجا توجه درست نمی کنن یا خیانت میکنن یا داخل کشور باز می اینجا درست نگهداری نمیشه.
دکتر احمدالدین معارج متخصص داخل اطفال و استاد سابق پوهنتون طبی کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان عزیز، طوری که در سرویس خبری در آغاز برنامه شنیدید، چهارمین دور نشست دیالوگ ملی و ترقی ژنو در مورد افغانستان امروز با حضور فعالان سیاسی، مدنی، رسانه‌ای، نمایندگان زنان و جوانان و نیروهای دموکراتیک افغانستان در انطالیای ترکیه آغاز به کار کرد. این نشست با هدف گفتگو میان اقشار مختلف جامعه، بررسی چالش‌های فعلی و جستجوی راه حل‌های ملی برگزار شده است. حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران و یک تن از اشتراک کنندگان در این نشست را با خود در خط تلفن داریم. عبیدی صاحب، گفتگوها در این سه محور تفاهم یا گفتگو میان اقشار مختلف، بررسی مشکلات و ایجاد راه حل ها چقدر پیشرفت داشته و آیا کسی از کابل آمده یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و شنونده های رادیویتان. نشست امروز در یک فضای بسیار فضای خوب و صمیمانه آغاز شد و فعلا که ما در دقایق اخیر این نشست قرار داریم، شاید تا یک ساعت یک و نیم ساعت بعد نشست تمام شود. روز اولش منظور من در یک فضای کاملا دموکراتیک، در فضای کاملا صمیمانه صحبت ها جریان داشت. همگی از یکی دیگه شنیدن در مورد چالش ها، در مورد مشکلات، در مورد بدیل ها صحبت شد و در این نشست همچنان در مورد کار مشترک که پلتفرم مختلف که در بیرون از افغانستان شکل گرفته، در مورد کار مشترکی پلتفرم صحبت شد که چگونه صدای مشترک ایجاد شد و این صدای مشترک زمینه را مساعد بسازد به خاطر بحث‌های فراگیر و ملی و در نهایت این بحث‌های فراگیر و ملی زمینه را به این مساعد بسازد که تمام طرف‌های درگیر در قضای افغانستان زیر چتر واحد یا زیر یک جمع شوند و در مورد مسائل افغانستان صحبت کنند و در نهایت یک راه حل سیاسی افغانستان پیدا شود که مورد توافق تمام طرفای درگیر در قضای افغانستان باشه.
از کابل هم کسی آمده اشتراک کرده در این نشست؟
از کابل نماینده رسانه آمدن و ما بدون نماینده رسانه کسی دیگر در کابل در نشست ندیدم.
گفته میشه از چندین سال به این سو که یکی از مشکلات ایست که گروه های اپوزیسیون در خارج اختلافات خود حل کرده نمیتونن. چقدر میتونیم باورمند باشیم که این نشست منجر به پیشرفت در این راستا خواهد شد و یک اجماعی به میان بیاید؟
یکی از بحث‌های این نشست همی بود که در 3 سال یا چیز کم 4 سال گذشته متاسفانه پلتفرم‌های سیاسی که شکل گرفته هم صدایی و هم تفاهم بین این پلتفرم‌های سیاسی یا کمرنگ بوده یا وجود نداشته و این مسئولیت نهادهای مدنی هم است که در این قسمت فعال باشن و حداقل زمینه را به خاطر گفتمانهای ملی هم بسازن. در تمام جوامع نهادهای مدنی و نهادهایی که بیشتر کارشان با مسائل اجتماعی و مسائل مدنی است میتونن در این راستا خیلی موثر واقع شوند و حتی امو چتر یا امو فضای همصدایی را که بین سیاسون نیاز است امو را شکل بدن، یا به این معنا که به خاطر امو همصدایی تلاش کنن تا با تلاش های زینا زمینه مساعد شود تا همگی کنار هم بیاین و از خودگذری کنن. مثلا پافشاری با در جایی که اختلاف است باید حداقل امو اختلافات پیدا شود که امو نقطه که ما را وصل نمی کنه امو چی است، بالای از اون نقاط صحبت شود و ای فکر میکنم که طور که از نام شما معلوم است که دیالوگ ملی دموکراتیک وظیفه نهادهای دموکراتیک و جامعه مدنی است که در این راستا فعال باشند و چند شکل بتن و آخری که امروز
عبیدی صاحب صدایتون قطع وصل شد. اگر موقعیت خود کمک تغییر بدین شاید بهتر شود. پهلوی کلکی
درست شد؟
بهتر شد.
و عرف آخر ممی که امروز شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان هم که بیش از 40 نهاد عضویت از اونه داره، همین برنامه هم به ابتکار از اونا راه اندازی شده. تلاشی شبکه همیست که این شبکه دیگه هم گسترش پیدا کنه و تمام نهادهایی که در بخش یام در بخش او برستن زیر امی چتر بین و امی دیالوگ ادامه داشته باشه تا یک رای حل درست به قضای افغانستان.
سال اخیر آیا قرار است که اعلامیه نهایی نشر شوه و اگر بله روی اعلامیه نهایی کار آغاز شده یا نه؟
فردا در ختم نشست اعلامیه نهایی از طرف نشست امگانی خواهد شد، با رسانه هم شریک ساخته خواهد شد. یک گروپ هماهنگی با تمام رسانه ایجاد شده که از اون طریق هم اعلامیه نهایی در اختیار رسانه قرار خواهد گرفت و از طریق ایمیل هم در اختیار تمام رسانه داخلی و بین‌المللی اعلامیه نهایی قرار خواهد گرفت.
تشکر. شنوندگان عزیز، حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
با افزایش حملات مرگبار روسیه به شهرهای اوکراین، لحن مقامات آمریکایی هم تندتر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش کم سابقه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را کاملا دیوانه توصیف کرده، هشدار داده که تلاش برای تسخیر کامل اوکراین می تواند به سقوط روسیه منجر شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بدون بال حملات گسترده و مرگبار روسیه به شهرهای اوکراین، رئیس جمهور ایالات متحده با بیان این که ولادیمیر پوتین کاملا دیوانه شده در تندترین اظهار نظر علنی خود درباره رهبر کرملین هشدار داد که اگر او تلاش کند سراسر اوکراین را تسخیر کند منجر به سقوط روسیه خواهد شد. دونالد ترامپ صبح دوشنبه در تروت سوشال شبکه اجتماعی خود نوشت پوتین بی جهت آدمهای زیاد را میکشد و من فقط در مورد سربازان صحبت نمیکنم. موشک ها و تیاره های بی سرنشین بدون هیچ دلیل به شهرهای اوکراین شلیک میشوند. مطلب آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال اندک پس از اظهارات دیگر او منتشر شد که سخنان مشابه در انتقاد از ولادیمیر پوتین بیان کرده بود. او در ایالت نیوجرسی پیش از سوار شدن به طیاره ویژه ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت از کاری که پوتین انجام می‌دهد راضی نیستم. او آدم‌های زیاد را می‌کشد و نمی‌دانم چه اتفاقی برای پوتین افتاده. رئیس جمهور آمریکا گفت که قطعاً اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه را برای پیشبرد مذاکرات صلح بررسی خواهد کرد. او به جزئیات بیشتر در این زمینه اشاره نکرد. دونالد ترامپ با این حال در پست بعدی خود در شبکه‌های اجتماعی انتقاد تند علیه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مطرح کرد و نوشت زلنسکی این نوع حرف‌هایی که می‌زند به نفع کشورش نیست. هر چیزی که از دهانش خارج می‌شود مشکل ایجاد می‌کند. من آن را دوست ندارم و بهتر است متوقف شود. رشته نظرات آقای ترامپ پس از آن منتشر شد که ولادیمیر زلنسکی در یک انتقاد علنی نادر درباره مهمترین متحد کیف، آنچه را سکوت آمریکا در قبال حملات اخیر روسیه خواند، محکوم کرد. حملات گسترده موشکی و با تیارهای بی سرنشین روسیه در صبح شنبه دست کم 13 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت و صبح یک شنبه نیز ادامه یافت. زلنسکی روز یک شنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت سکوت آمریکا سکوت دیگران در جهان فقط تشویق پوتین است. ساعت‌ها پس از اظهارات زلنسکی و پیش از اظهار نظر دونالد ترامپ، کیت کلاگ فرستاده ایالات متحده حملات به کیف را شرم‌آور خواند و خواستار آتش بس شد.
بیشتر از خبر.
دوره جدید کمپاین تطبیق واکسین پولیو امروز در افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در این دور که مدت 4 روز ادامه می‌یابد، حدود 11.8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو نیز از مردم خواسته تا تمام کودکان زیر 5 سال به شمول کودکان بیمار را واکسین کنند. برخی از مردم در کابل که در روز اول این کمپاین کودکانشان را واکسین کردند، از راه اندازی این کمپاین استقبال می کنند. اما برخی از ساکنان ولایت های دیگر می گویند که از آغاز واکسین در مناطقشان خبری نیست. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با آغاز دوره تازه کمپاین سراسری واکسین پولیو در افغانستان، شمار از خانواده ها میگویند که کودکانشان را واکسین کردند و از دیگران نیز میخواهند کودکان زیر 5 سال خود را واکسین کنند. فرید الله باشنده ولسوالی بگرامی کابل یکی از کسانی است که در نخستین روز کمپاین کودک خود را برای دریافت واکسین به یکی از مراکز تطبیق واکسین برده است. او روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما از واکسین پولیو خوش هستیم. ما اطفال خود را واکسین کردیم و از مردم دیگه خواهش میکنیم که همکاری کنند با تیمای واکسین، اطفال خود را واکسین کنند.
اما برخی از باشنده های مناطق دوردست افغانستان میگویند که از آغاز این کمپاین در مناطقشان خبری نیست. حفیظ‌الله باشنده ولسوالی وارس ولایت بامیان با رادیو آزادی گفت میخواهند تا تیم های واکسین به مناطقشان آمده و کودکانشان را واکسین کنند.
ما شنیدیم که امروز واکسیناسیون پولیو شروع شده. خب در منطقه ما هنوز اعلان هم نکردم، ما هم ندیدیم که مثلا اینجا آمده باشند. دیگه تقاضای ما اینه میاست که همین طرفا مردم بیاید دیگه، خانه به خانه دیگه، چون مردم بیشتر اینجا از شفاخانه و ولسوالی دور هستن، نمیتونن که برسن. تیمای واکسیناتور که داره اینا رو روان کنن خانه به خانه یا منطقه به منطقه که بگردن واکسین کنن اطفال.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که کمپاین سراسری واکسین پولیو روز دوشنبه 5 جوزا 25 می آغاز می شود و برای 4 روز ادامه خواهد یافت. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته که در این دور حدود 11.8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد.
در این دور واکسین که مدت 4 روز ادامه می یابد، در جریان آن به تعداد 11.8 میلیون کودکان زیر 5 سال واکسین می شوند. همچنان در جریان این کمپاین برای کودکانی که سنشان بین 24 تا 59 ما باشد، برایشان تابلت آنپدازول هم داده می شود. هدف از دادن این تابلت ها جلوگیری از بیماری کرم دل نزد کودکان است.
نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در صفحه ایکس خود نیز از مردم خواسته تا کودکان نوزاد و اطفال بیمارشان را در برابر بیماری پولیو واکسین کنند. احمد الله یکی از واکسیناتوران در کابل میگوید که همزمان با آغاز کمپاین تعداد مردم کودکانشان را در روز اول واکسین برای تطبیق واکسین پولیو آوردند.
فعلا ما در جریان کمپاین هستیم و کمپاین ما که از سایت تو سایت است، خانه به خانه نیست. بین دو یا سه خانه ما یک سایت میگیریم، هنجاد میکنیم، اطفال خود مردم میاره با واکسین و همکاری خود امرای ما انجام میدن.
این در حالی است که در گذشته کمپاین واکسین پولیو به شکل خانه به خانه انجام میشد، اما بعدن این روند اعضای حکومت طالبان ممنوع قرار داده شده و تطبیق واکسین در مساجد و مراکز صحی و به گفته واکسیناتوران به شکل سایت به سایت تطبیق می شود. شمار از آگاهان امور صحی می گویند تطبیق واکسین پولیو به گونه خانه به خانه موثریت بیشتر داشت. به باور آنان در این روش واکسیناتورها با رفتن به درب خانه ها زمینه تطبیق واکسین کودکانی را فراهم می کردند که خانواده هایشان توان رساندن آنها به مراکز واکسین را نداشتند. این آگاهان می افزاین که افزون بر افزایش سطح پوشش واکسین، آگاهی دهی مستقیم به خانواده ها نیز از مزایای مهم این شیوه بوده. در جریان سال جاری میلادی دو مورد مثبت این بیماری در افغانستان به ثبت رسیده است که یک واقع در ولسوالی بالامرغا به بادغیس و واقع دوم در ولایت هلمند بوده است. پیش از این کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت پس از 41مین نشست خود در مورد ویروس پولیو با انتشار اعلامیه گفت که در سال 2024 مورد مثبت ابتلا به ویروس پولیوی وحشی در افغانستان 4 برابر و در پاکستان 12 برابر افزایش یافته است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز هم به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو بیماری خطرناک ویروسی است که تداوی نداشته و تنها واکسین میتواند جان کودکان را از این بیماری نجات بدهد.
پیام ها و نظریات شما
اگر رادیو آزادی نباشد ما نمیتونیم از خبرهای افغانستان و جهان بخبر شویم. ممنون از اینکه شما خبرهای دقیق را برای ما تهیه می‌نمایید.
محمد صالح از طرف خبرها از طرف رادیو آزادی برای مردم افغانستان آگاهی داده می‌شود. رادیو آزادی افغانستان یک رادیوی است برای مردم افغانستان آگاهی می‌دهد.